بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در گذر از صراط بود، چیکار کنیم که از صراط بگذریم. یکی از راهان که در روایت مطرح شده معرفت امام. فرمود من عرفه فی دنیا وقتداه به هدا مر علی الصراط الذی هو جسر فی جهنم فی الاخره. اگر کسی شناخت میتواند از صراط قیامت بگذره. و من لم یعرفه، اما کسی نشناخت، زلت قدمه، پاش روی صراط مینرزه و در این قایت سرازیر در جهنم میشه. پس یکی از راه‌های عبور معرفت در دنیا و پذیرش رهبری اونهاست. لیکن نهو بر این که این معرفت چیه؟ ما چی رو باید از امام بدانیم؟ در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که ما باید 4 مطلب راجع به امام بدانیم و اون حداقله. یه حداقل ما بود اسم و توصیف شخص. در مقام شخصیت هم یه حداقل داریم که این 4 حد اعلاش در زیارت جامعه کبیره است، اعتقاد پیدا کردن به مضمون زیارت جامعه کبیره که اگر کسی او رو اعتقاد پیدا بکند و التفات پیدا بکند، بیشک ولی خداست، بیشک سلمان فارسی است، بیشک ابوذر غفاری است، بیشک جناب عبدالعظیم حسنی است. تمام این بزرگان از اطرافیان ائمه کسانی هستند که به این مضمون ارادت دارن و قبول دارن این مضمون. حالا ما اون مضمون رو که دستمون نمیرسه بهش، اما این 4 مطلب. مطلب اولش این بود که ما بدانیم امام همانند پیغمبره، الا مسئله چه؟ نبوت. یعنی سفارت وحیانی نداره، با جبرئیل مرتبط هست اما وحی نداره، وحی که تشریع بیاره اونو نداره. دومین چیزی که ما باید راجع به امام بدونیم که اطاعت از امام معصوم مانند اطاعت از خدا و پیغمبره. سومین چیزی که ما باید نسبت به امام معصوم داشته باشیم این است که ما باید نسبت به او تسلیم محض باشیم. در دایره امکان ما چی هستیم؟ ما نقطه تسلیم. و آخرین مطلبی که باید ما از این حدیثی که سه بندش رو به طور فارسی بیان کردم، چون جلسه گذشته متن عربیش رو خوندم، اینه. چهارمین بند اینه و ردو الیه و لعخذو به قوله امور را به او ارجاع بدین و حکمش را از او بگیرین. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. حضرت صادق نشستن، عده از اصحاب کنارشونن، داوود رقی وارد مجلس میشه، خدمت امام سلام عرض بکنه، مورد ملاتفت و رأفت امام قرار میگیره، ازش سوال میکنه. فهم داوود تا کجا با ما هستی؟ خیلی حرفا. یعنی شما این سوال رو امرو از ناحیه امام زمان از خودت بپرس. اگر امام زمان ما را مورد ملاتفت خودش و رأفت خودش قرار بده، ما را مورد سوال قرار بده، فلانی تا کجا با ما هستی؟ چی جوابی داریم بدیم؟ تا کجا به امام زمان هستیم؟ وقت داوود ببینید چه جواب عالی داده. و یا رسول الله، او اناری که جلوتونه اگه نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، من حرف نخواهم زد. میگم حکم آنچه تو گویی، رأی آنچه تو اندیشی. امور رو به تو ارجاع میدین و قول رو هم از کی میگیدیم؟ تو میگیدیم. تو میگی این نصفش حلاله نصفش حرامه، تمام. من دیگه دو تا چهار تا نمی کنم. آقا این که حقیقتش یک میوه است، مال یک درخت، اگه به من چه مربوطه؟ تو اینطور فرمودی، درسته. اگر یه همچین اعتقادی راجع به امام زمان داشتی، اگر یه همچین معرفتی داشتی، میشه شناخت، شناختی که در کنار معرفت. ما یه شناختی اجمالی داریم، اما اونو بهش معرفت نمیشه بهش. حالا هستیم کنارم. خدا انشاءالله کند که ما یه همچین شناختی رو از امامت داشته باشیم. خب بعد از بحث صراط برسیم به این آیه شریفه در سوره مبارکه فجر آیه 14: ان ربک لبل مرصاد. یکی از حقایقی که در رابطه با صراط مطرح میشه مرصاده. مرصاد از ماده رصد مشتقه. رصد از نظر لغت یعنی آماده بودن برای مراقبت کردن. اینایی که مثلا فرض کنید مراقب افراد هستن که رصد میکنن اطراف رو، مراقبت میکنن که آسیبی رسیده نشود. پس رصد آمادگی برای مراقبت از چیزیه. مرصاد اسم مکانه، مکانیست که برای اون آمادگی هست. لذا ترجمه لغویش رو در اکثر ترجمه های قرآن میگن مراد از مرصاد کمینگاهه. خدا اونجا مراقبه، یه جاییست که مراقبت میکنه. ان ربک لبل مرصاد، خدا مراقب اعمال بندگانش، در کمین بندگانه. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف هدف این کمینگاه رو بیان میکنه. چرا خدا مراقبه؟ که اگر بندگان در اعمال سرکشی و عصیانشون زیاده روی کردن، از حد گذشتن، خداوند آنان را به عقوبت و مجازات مقدمتاً در دنیا و مؤخرتاً در آخرت برساند. یعنی این مراقبت هم یه مراقبت دنیاییست، هم یه مراقبت اخرویست. اما اون چی که ما داریم صحبت میکنیم مرصادیست که در قیامت. این کجاست؟ این کمینگاه. امام صادق علیه السلام میفرماید که المرصادو غنترتون عرس سرات. دیگه ببین اونجا مهندسی چقدر پیشرفته است. پل روی پل، پل روی پل، قنطره یه پلیس علی صراط، که خود این صراط چی بود؟ خودش پل بود در قیامت. کجا نصب بود؟ روی جهنم. لا یجوزها، عبور نمی کند از این کمینگاه عبدون، بنده، به مظلمتن، که ذمه‌اش به مظالم عباد چی باشه؟ مشغول باشه. یک کمینگاهیه. حالا شما بخواید تشبیهش کن به همین راههایی که مثلا فرض بفرمید که عوارضی هست سرش وای میسن تا پول ندی رد نمیشی. خلاصه اونجا توی این پل صراط یه همچی عوارضی هست. این عوارضی رو این روایت میگه یکیش مال چیه؟ مال مظالم عباده. ذمت اگه به بندگان مشغول باشه اینجا رد نمیشی، از اینجا رد نمیشی. در یک عبارتی از جناب ابن عباس شاگرد پیامبر عظیم الشأن اسلام و وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است که معلوم این حرف استنباط شخصی ابن عباس نیست، اگرچه اون این مطلب رو تحت روایت نیاورده، نگفته من این از پیغمبر شنیدم یا این رو مثلا فرض کنید از امیرالمومنین شنیدم، اما معلومه که این حرفا قد و قواره ابن عباس نیست، چون این حرفا حرفاییست که باید معصوم فقط بگه، متخوالشون نقل کرده، اما اکثرا گفتن که این حرف رو از ابن عباس تلقیه به قبول کردن. جناب ابن عباس میگد به این که این مرصاد هفتاست، هفتا عوارضی وجود داره. اولیش مربوط است به کلمه توحید لا اله الا الله. اگر کسی وارد این کمینگاه شد توانست جواب بده، از عهده توحیدش برآمد، به کمینگاه دوم میره و الا همونجا نگرش میدارن. دومی چیه؟ مربوط هست به نماز. اگر از عهده نماز برآمد به سومی میره و الا همونجا نگرش میدارن. نماز رو پشت سرگذاش میره سراغ کمینگاه سوم، یعنی همون عوارضی سوم. اونجا راجب چی ازش سوال میکنن؟ اونجا راجب زکات ازش سوال میکنن. زکات پرداخت حقوق واجبه الهی است، اهم از خمس و زکات اصطلاحی که بر کشاورزان یا دامداران یا کسانی که مثلا سکه طلا و نقره دارن با شرایط خودش. چون الان کشاورزی ها واقعا خیلی بعید مشمول زکات بشه، به خاطر اینکه بنده خود رو باید پول آبش رو بده، پول بذرش رو بده، این گونه در واقع کشت ها مشمول امر زکات نمیشه. خیلی شزه و غله و ندارن که مثلا یه جایی باشه دین باشه و یا مثلا فرض کنید دام پروری باشه که از علوفه بیابان استفاده بکنه. حالا ما نمیخوایم وارد این وادی ها بشیم، اینا وادی های فقهی است. اما حالا اون زکات گرش میگه زکات اصطلاحی و مسئله خمس، این رو مجموعاً در ادبیات دین میگن زکات، یعنی پرداختن چی؟ پرداختن حقوق واجبه الهی. در مقابل زکات چی وجود داره؟ پرداخت حق استحبابی که اسمش یا انفاق هستش. خب سومین پل، پل زکات. این کمینگاه رو کسی درست رد شد که فبه ها، اگر نه نگرش میدارم. رد شد میره سراغ چهارمین. چهارمیش چیه؟ یک کمینگاهیست برای محاسبه مجدد روزه ماه مبارک رمضان. حل شد شد، نشد دیگرش میدارن. اگر از عهده اش برآمد میره سراغ پنجمین کمینگاه. پنجمین کمینگاه چی هستش آقا؟ جاییست برای سوال کردن از حج و عمره. حج طرف رو سوال میکنه. وقت اگر از این پنجمی رد شد فبها و الا که هیچ، نبها، نگرش میدارن. رد شد میره سراغ ششمی. ششمی چیه؟ همونی که همه ما ازش فرار میکنیم، صله رحم. فرار میکنیم، وحشتناک فرار میکنیم. اولا که صله رحم شد سالی یه روز، سالی یه بار، اما ایام نوروز. حالا در میزنن، طرف تو خونش هسته، تا میفهمن یکی اومده همه میرن مثل مورچه ها فرار میکنن به طرف اتاقای خودشون که چشمشون به چشمی طرف نیفته. فرار از صله رحمه. حالا نه یه عده متمدن هستن دور هم جمع میشن، اونا هم که دور هم جمع میشن با موبایلشون مشغولن، اون یکی چیاشو اون یکی چیاشو به هم ریخته. اگر صله رحم حل شد فبها، نه نگرش میدارن. وقت اگر حل شد میره سراغ پل هفتمی که جناب ابن عباس نقل بکنه. ابن عباس پل هفتم رو حقوق و مصالح بندگان نقل بکنه، میگه آخرین جا جاییست که مصلحت مردم رو بررسی میکنه. از این حرفی که جناب ابن عباس زده ببینید هم حق الله رو خیلی سفت گرفتن، هم چه حق الناس. از یه روایت دیگه یه پل هشتمی هم هست. از این تیپ روایات متوجه بشین انحصار در این هشتا نداره، بلکه این هشتا از اهمیت بیشتری برخوردار هستن، بلکه موارد دیگه هم هست. اون کمینگاه هشتم بحث امانته. اگر از عهده امانت برآمدی فبها و الا نگرد بیدارن، نگرد بیدارن. حالا یه قدر راجع به امانت صحبت بکنه. امانت چی آقا؟ الان اگر یک کسی میکروفون دستش بگیره با مردم صحبت بکنه که آقا امانت چیه، اولین چیزی که به ذهن همه افراد خطور میکنه و مهمترینشون هم هست، میگه آقا این که مثلا تو یه پول رو پیش کسی ودیعه گذاشته باشی، به امانت گذاشته باشی، اینو میگن امانت. ما جز امور مالی چیز دیگر امانت نمیدانیم. و حالا که امانت بیش از این حرف هست، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین امانت های پیغمبر هستن در دست ما. از این سوال میکنم ما با اینو چیکار کردیم؟ فرزندان ما امانت هستند در دست ما. از ما سوال میکنن چقدر کوشش کردی در راه صلاح و رشد این فرزند. از همه اینا مهمتر که الان اگه من میگم اون ور ملق بزنند و خوشحال بشن که اصلا آقا عیالت امانت الهیست در دست تو، امانت. حدیثش رو گوش کن. وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت می‌فرمایند ما تو این زمینه خیلی لنگی داریم، ما نه اسرائیلیا، اونا که او رو باباشون کارشون نداریم، ما مسجدیا، ما هیئتیا، ما تو این زمینه می‌لنگیم. شاید هم جفا خودمون خبر نداریم، پا نداریم اصلا، نه این که لنگی باشه. ما از کل دین همین رو گرفتیم که سر سجاده باشیم و از صبح تا شب سه بار مفاتیح رو دوره بکنیم و شیش هفت بارم قرآن رو ختم بکنیم. اما حق و حقوق همسر پرداخت نمیشه. حق و حقوق هم که آقا نفقهش رو دادم سه بارم بردمش مکه. اصلا زندگی که به محاسبه مالی بیفته اون زندگی دو ریال ارزش نداره. چون آیه شریفه میفهمد و جعل مودتن، مودت باید باشه، نه اینکه من نفقهش رو دادم مهریهش رو دادم بعد سالی سه بارم میبرمش مکین که بابا برو به کاره. حالا ببین چی بگه آقای ما رسول اکرم، ببین چی میفرمه. اگه من بخوام یه خود دیگه راجع به این صحبت بکنم، میدانم که بیشتر از 3 دقیقه صحبت بکنم 20 تا نامه حداقل برام میگه آقا این بحث رو ادامه بده. به جد، چون هر دفعه این کار کردم این اتفاق افتاده، چون هر دفعه این کار کردم بعضیاشون واقعا تلفن میزنن یا نامه میدن میگن پلانی پشت سر تو نماز میخونه و این کارو میکنه. آکن مثلا من خود خدا هستم، اینا پشت سر من نماز میخونن، نباید این اتفاق براشون بود. خب این حکایت عظیم میکنه که یعنی توقع نمیره که ما اینقدر بد رفتاری داشته باشیم نسبت به اهل و عیال، ولی خب متاسفانه داریم. تلخه، حقیقت تلخه دیگه، حقیقت تلخه. ایها الناس ان النساء عندكم عوان، مردم بدانید زنان اسیر شما هستند. اما پیغمبر میگه یه کاری کن اسیر محبتت باشه نه اسیر خشونتت، عاشقت باشه نه ازت بترسه. ولی غالبا دومی تو زندگی ها هست. اخذتموهن به امانت الله، آنها رو به عنوان امانت خدا گرفتید. یکی از اون کمینگه ها چی آقا؟ امانته. یکی از امانت های الهی چی آقا؟ حبسرت. سوال میکنه باش چی کار کردی؟ و استحللتم به کلمت الله، و با حکم خدا اونها به شما حلال شدن. فلکم علیهن حق، شما بر ایشان حق دارید. و لهن علیکم چی آقا؟ حق، اونام بر شما حق دارن. شما معمولا حقوق خودت رو بر همسرت خوب حفظی، اما اینکه اون هم بر تو حقی دارن، چی قضاش که دارم میدم؟ یه کبوتر گرفتی که قضاش نمیدی. میدونی چقدر تنزل داره دید ما نسبت به زندگی؟ بخاطر همین هم هست که هیچ وقت شیرین نمیشه. حالا که از خیلی آگذشته از جمع حاضر که بخوان تفکر کنن، اما واقعش این است که ما در مسئله ازدواج یکی از بزرگترین مشکلاتمونه که نمیدونیم چرا ازدواج میکنیم. شما اولین چیزی که در بند ازدواج از خودت سوال میکنی که خود چرا دارم ازدواج میکنم؟ هدف از این ازدواج چیه؟ اگر این حل بشه که هدف از ازدواج چیه، وقت بقیهش درست میشه. حالا یه عده میگن آقا بخوایم دینمون حفظ شه. و حضرت عباس شعاری ترین حرفی که من شنیدم که بخوایم دینمون حفظ شه. باز همون آقای با میکروفون به دست اگه بیاد دینمون میخواد حفظ بشه، یعنی چی بخواد حفظ شه؟ این ازدواج چی رو حفظ میکنه؟ دینمون یعنی چی رو حفظ بکنه؟ یا جلو شهوت رو میگیره. رفیق من، ما در اسلام یه حکمی داریم به نام سنگسار. مال کیه؟ بله؟ زن و مردی که متأهلند رو به زنا میرن، پس جلو شهوت هم نمیگیره. کی همچی حرفی زده؟ اینی که گفتن دین رو حفظ میکنه، بشه با خود فکر کن چی حفظ میکنه؟ نمیدونیم. اما خب شعار دیگه، شعار همیشه قشنگه. اگر اینا حل کردی زندگی چیلی میشه، چون وقتی هدفت در زندگی معلوم شد، وقت انتخاب همسرت بر اساس هدفته، جد و جهدت بر اساس هدفته تو زندگی. وقتی که ایش وقت نمیگی آقا نفقهشو که دارم میگم، کبوتر که نگرفتی که تو زندگی که دونش رو دارم میدم، این نیست مزد انپاس. امانتن حواستون جمع باشه. خب سه تا موقف برای عمل من و شما گذاشتن، یکی حساب سیست، یکی میزانه، یکی سرات. من از شما سوال بکنم چرا سه تا گذاشتن؟ خدای قادر که با همون اولین مشکل رو حل میکنه، دیگه به دومی و سومی چه احتیاجی هست؟ یا ماها خیلی لجبازیم زیر بار نمیریم، یا اینکه اگه سه تاست یعنی کار خیلی سخته. اگه سه تاست یعنی کار چی آقا؟ خیلی سخته، خیلی سخته. چرا؟ حدیثشو باید بخونم. حضرت باقر علیه السلام بفرمان جبرئیل شرفیاب محضر رسول اکرم شد، به حضرت رسول اکرم مواردی رو بیان کرد، رسید به این عبارت: فما خلق الله عز و جل عبدا من عباده ملکن ولا نبیین الا نادا رب نفسی نفسی. در روز قیامت هیچ مخلوقی نیست که در صحرای قیامت بیاد، ملک باشد یا پیغمبر خدا باشد، مگر این که میگوید خدایا به دادم برس، خدایا به دادم برس. کی میگه خدایا به دادم برس؟ ابراهیم علیه السلام. کی میگه خدایا به دادم برس؟ موسی علیه السلام. کی میگه خدایا به دادم برس؟ جبرئیل علیه السلام. تنها کسی که جبرئیل به پیغمبر عرض بکنه و انت یا نبی الله، و تو تنها کسی هستی ای پیغمبر خدا، تنادی امتی امتی، خدایا به داد امتم برس، خدایا به داد امتم برس. کار سخت، به شدت سخته. حالا نیام پای بگی آ تو همش داری راجب خوف بگی، من اصلا شما دارم نمیخواد بترسونم. از نظر فکری اگه آدم بخواد مثلا فرض کنید بنا این باشد که ما کسی رو دور خودمون جمع کنیم، خب پس خوبه که ما حرف رحمت بزنیم. حرف رحمت رو آقا میزنن، حرف خوف رو من، تا این تعادل ایجاد بشه، که این تعادل ایجاد بشه باید ما در قوس تعادل قرار بگیریم، و الا ایمانمون ایمان نیست. من نمیخوام یه قطعه ای رو از تاریخ اسلام بگم که زبان حال کیه که شاید بعضی بهشون برمخوره، من نمیخوام اون رو بگم، ولی ما باید در قوس خوف و رجا قرار بگیریم. کار سخته، علم وانت سخته. اگر از اون هفتا گذشتیم که مستقیم وارد بهشت میشیم، اگر نگذشتیم نگرمون میدارن برای چی؟ خب تو نماز تو درست انجام ندادی، با کاملش کنیم، چجوری کاملش کنیم؟ با این اعمال خیر تو دنیا دنبالش بگردن. ببین آقا اگه شنیدی، حال من نمیدونم راست و دروغش رو، اینا رو من خیلی نمیدونم، که مثلا فرض کنید از علامه مجلسی اعلی الله مقامه و شریف و ما ادراک مل مجلسی، و تو نمیدانی مجلسی کیست، مجلسی صاحب 110 جلد کتاب بهار، مجلسی صاحب 26 جلد کتاب شرح اصول کافی، مجلسی دارای کتب مختلفه، اگر عملی را از مجلسی نپذیرند با 110 جلد کتاب که تماما معارف دینه، خدا وکیلی من و تو چی داریم که بخوان اما بپذیرن؟ این داستانا رو زیاد شنیدید که میگن از مجلسی گفتن آقا چی داری؟ گفت آقا من 110 جلد کتاب دارم. گفت نه نمیپذیرین. اگه از اون نپذیرن، اون داشت و نپذیرفتن، ما چی داریم؟ ما یه جلد کتاب خونده ندادیم، چه برسه یه جلد کتاب نوشته. بعد به مجلسی گفتم ما به یک عمل تو رو رد میکنیم. چی بود؟ یه بچه بغل مادرش بود، یه سیب بهش دادی، دلش شاد شد، ما اینو پذیرفتیم. این به این معنا نیستش که ما نماز و روزهاتو نپذیرفتیم، نه. البته من در باب جناب مجلسی صحبت میکنم، چون بگم دیگه اگه اونا رو نپذیرن دیگه برای ماها چیزی باقی نمیمونه. اما این به این معناست که نماز ما خونده شده ولی حق نماز نیست، روزه ما گرفته شده ولی حق روزه نیست. حالا دنبال یه چیزایی میگردن که اینو کاملش کنن، یه 25 صدام اضافه کنن تجدید نشی. او 25 صدام رو از کجا میارن؟ میگن آره تو یه لیوان آب دادی دست یه کسی، اون این عملتو کامل میکنه، یه دلی رو شاد کردی، اون این عمل رو کامل بکنه. و الا هزار تا دل که شاد بکنی، نماز نخونی، فایده نداره که. 2 میلیون دل شاد کن، نماز نخون، چه در 2000 به درد نمیخوره. اگه نماز خونده ماشین که انشالله میخونی، وقت این نماز درست نباشه، یعنی یه لغزشی توش باشه، این رو لغزشش رو میگیره خدا. چجوری میگیره؟ با اون عمل نیکی که انجام دادی. اون عمل نیک عمل مستحبیه، لیلت و رقائب روزه گرفتم انجام دادم، این میاد اونو کاملش میکنه. یه عمره به نیابت از طرف امام حسن عسکری رفتم، این میاد اونو عمل رو کامل میکنه. و الا اینجور نیست که اون عملا خودش مستقلا کاری بکنه، وقت اونا رو به محاسبه بکشه، اینا میاد اینو کامل میکنه، شما رو رد میکنن. اگر نبود فی امان الله، فی امان الله، فی امان الله، یا هولت میدن از پل میفتی پایین که میری پایین. البته هول نمیدن، انصافا کسی رو هول نمیدن، کسی اهل جهنم باشه نمیتونه گذر کنه، نه اینکه کسی رو هول میدن. اما ما یه چیز دیگری رو هم داریم که تمام امیدمون به هم، و اون بحث شفاعت محمد و آل محمده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان اشفع لنا عند الله، يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس روح مطهر و منور وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی معصوم صاحب امروز پیامبر عظیم الشأن اسلام، سه صلوات.